اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرج عنا بهم یا ارحم الراحمین. عرض کنم رسیدیم به تصویر جامعه اعمی. الان صدا خوبه رفقا؟ کم نیست صدا؟ الحمدلله. عرض کنم عزیزانم، این چه که الان ما در تصویر جامعه اعمی خونیم، اگر شما نگاه قالبی به مسئله داشته باشید، یعنی اینکه آیا این تصویری که برای جامعه گفته شد، یعنی موضوع له اعم که این جامعه همه مصادیق اعم از صحیح و فاسد رو میگیره، آیا میگیره یا نمیگیره، آیا اشکالی بهش هست یا بهش نیست، این نگاه قالبی. خب یکی یکی همه رو رد میکنیم انشاءالله، براتون هیچی باقی نمیمونه، این انشاءالله همه رو رد میکنیم، خیالتون راحت. و آخرش اصلا اعم موضوع له نداره، جامعه نداره. اما این نگاه قالبی، این مثل اینه که شما از نارنجک برای منهدم کردن یک کلوخی استفاده کنید، بلکه از بمب اتم برای منهدم کردن یک کوم چوبی استفاده کنید. آنچه که الان میخونیم اگر دل بدید به کفایه و سوار بشید بر بال آخوند و با نفس آخوند در این عبارت سیر کنید و خودتون رو به فضای مراد جدی صاحب کفایه بسپارید، یعنی به قول آقای مطهری اعلی الله اعلی الله مقامه الشریف، چه در ذهن این مرد میگذشت؟ اگر خودتون رو بسپارید به این جامعه های متعدد که آخوند خواهد گفت، اینا یه سیر استکمالی دارن، شروعش از حرف شیخ اعظم و کلام محقق قمی و جامعیه که اونا گفتن و این همینطور کامل میشه بس. و در این وسط به شدت مطالب عمیقی از نگاه مسئله اعتباریات و فلسفه امور اعتباری الا ما شاء الله آیات محکمه ای رو زمین ریخته که باید اینا رو ورداریم بذاریم توی خزانه اطلاعاتمون. و بعد اینها به شدت در نگاه جامعه شناسانه، مردم شناسانه، فلسفه سیاست، نگاه عقلایی، روانشناسی عقلا و عرف به شدت به کار میان. بخشی از اینا که گفتم غایات ثانوی هن، مثل استنباط نیستن، اما تو علوم انسانی جدید، یعنی وقتی میخوایم جامعه شناسی و روان شناسی اسلامی تولید کنیم، اینا غایات اولی میشن، یعنی اینا مواد خامی هن که تو اونها به درد میخورن، تو متن فقه اونها به درد میخورن. لذا این قسمت کفایه از غرر قسمت هاست و از جهت اینکه خودش ارزش ذاتی نداره، مغفولون عنه، جزء ترند هاست. مثل حقیقت شرعیه بود، گفتم چون خود حقیقت شرعیه موضوعش اشتباه منعقد شد، گفتم کفایه رنسانس اصوله و کذا و کذا، لذا گفتن بی ثمره، توش دیگه درست خونده نشد که توش چقدر از اصداف و گوهرها و دررهایی بود که مغفولون عنه واقع شد. این قسمت هم قسمت دوم همون سریاله، چون از جهت جایگاهی آخون که مختارش صحیحه، جامعی هم که برای عم تشکیل نداد و نشد و همه مبتلای به اشکاله، پس سری که درد نمی کنه چرا دستمال ببندیم؟ یک بحثیه، تورم هم داره علم و اصول، بیاد حشو و زوائدش رو بذاریم کنار، این طور بهش نگاه میشه. ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد، سبب بشه این عدس بدیم، این نشه. حالا یه روزی معلوم بعدم براتون دوستان اینو توضیح میدم که آقای مطهری میگفت تمدن اسلامی در قرن 3 و 4 و 5 و 6 و 7 چجوری شکل گرفت. ما دو تا نگاه نیاز داریم، یک نگاه پراگماتیک عالی و یک نگاه درون علمی اصالی. این دو تا باید کنار هم قرار بگیره تا تمدن شکل بگیره. اینا رو بعدا ان شاء الله تو بحث گام دوم نشون میدم. عبارت آقا اشبه به عبارت آقای مطهری و اشبه به عبارات علامه طباطبایی در تاریخ تطور فکر اسلامی بهتون نشون میدم محققین اندیشه اسلامی اسلام رو اینطور تحلیل میکردن. آقای اسد محمد خامنه ای حفظه الله همینطور میگه، آقای اسد جلال آشتیانی، بله آقای مثلا رسول جعفریان، این مرد خوب اما تاریخ بلده، کتاب شناسی بلده، عمق علمی اجتهادی نداره، این جسارت نیست بشه خدا حفظش کنه، محققیه تو عرصه خودش، لیکن این سبب شده که ایشون حرفایی بزنه در مورد تاریخ تطور و تمدن اسلامی. که حالا منظورم چیه؟ ما داریم تو حوزه به همون سبکی میریم که آقای جعفریان داره میگه، و خود این ولید سرطان پیشرفته غرب در نگاه جامعه شناسانه به علومه. دوستان حواستون رو بدید بلایی سرمون نیاد. علم متورم قطعا، اما تا کسی عالم نشه نمیتونه تورماتش حذف کنه، و تا موقعی که کتابی توسط یک عالم محققی مثل شیخ اعظم تهذیب نشده و تورم حذف نشده نوشته نشده، ما امرمون دوران بین صفر و یکه، یا همش یا هیچش، مدرج نیست، صفر و صدی نیست بگیم 50% چه میخونیم 50% چه نمیخونیم، متواتر یا صفر یا یکه، فعلا باید همه چه بخونیم. الان قصه علم برای ما مثل یک گونیه برنج عنبربوی اعلای 100 درجه اعلایه که یه فضل موشی هم توش افتاده، و تا یه فضل موش در نیاریم نمیتونیم از این برنج، اما این برنج انقدر اعلایه میارزه. قصه ما اینه، چون ما هنوز کسی نیست برامون فضل یاب باشه و فضل رو در بیاره بعد بگیم نه. علم ببینید، علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف افخر من کل فیلسوف صاحب فخر، اومد اسفار رو تخلیص کرد، کرد بدایه و نهایه. که البته ببین حوزه هم نفهمیدینه، دوباره برگشت رو اسفار. اما تا یه کسی علامه مثل ملا صدرا بود و این کاره کرد، حتی یه فیلسوف درجه 2 و 3 نیست، درجه 1 و این کاره کرد، که آقای متحریم که 100 سال دیگه بشینن فکراش تجزیه تحلیل کنن. باید تو فقه اصول هم یه اصولی فقیه درجه 1 مثل شیخ اعظم و صاحب کفایه بیاد تخلیص کنه. اینو دقت کنید. الان چون اینو گفتم بذارید ایتیکرم بگم، ضرر نداره الان که این مقدمه رو گفتم. ببینید دوستان عزیز، دیدید کتابای عصر قرن 4 و 5 و 6 و 7 ما رو؟ مثلا بعضی از علوم 4 و 5 طلایی بوده براشون، بعضی از علوم 6 و 7 طلایی بوده براشون. ببینید، میبینید فخر رازی تو دوران سلطنت علمی و تمدنی جهان اسلام، توی فخر رازی متوفایی فکر کنم 630 قمریه، برید تفسیر کبیرشو ببینید، اومده با مباحث شکست نور مشخص کرده قار اصحاب کهف بعد کجای کره زمین باشه. خب قطعا با این نگاهی که ما داریم تا اینو نگاه کنیم میگیم او تحمیل کرد آرائشو به تطبیق آیات، بعد همین جمله سبب میشه به قیچیش کنیم. بعدا اروپایی ها رفتن باستان شناساشون و مستشرقینشون از تفسیر فخر رازی رفتن جی پی اس مختصات و کلیه گرفتن، رفتن گشتن پیدا کردن، گفتن آقا این قاره است. علامه تو المیزان نقل میکنه. ببینید منظورم چیه؟ ما وقتی درون علم میریم انگار علمگرای محضیم، انگار عالم و آب برده، ما رو علم برده. این سبب شد علم که العلم و سلطان به تعبیر حضرت آقا روحی له الفدا تمدن سازی کنه، قوتی. بعد این علوم به فناوری رسیدن. چجور به فناوری رسیدن؟ ما مهندسی مکانیک داشتیم، بعد اون موقع مهندسی مکانیک در حد این بود چرخ چا بسازه، مهندسی معماری عمران در حدی بود که مثلا اومد یه گنبدی ساخت تا الان ما موندیم توش. میخوام بگم اون علم به این فناوری رسید. ما دوره طلایی داشتیم. از یک طرف درون علم منم آن طالب دانش که گر دانش بود آتش، مرا اندر دل آتش همی باشد نشیمنها. اینطور به علم نگاه میکردن، اصیل علمو متورم میکردن. از اون طرف به علوم، به همه علوم نگاه عالی میکردن، که به تعبیر امام در کتاب جنود عقل و جهل برید ببینید، امام میگه به نظر بنده قاصر، پاک به دهنم تو قاصری، ولی الله تو، میگه به نظر این حقیر قاصر همه علوم سمت مقدمیت و عالیت دارن برای معرفت الله، که سنوریهم آیات را فی الافاق و فی انفسه. فی الافاق یعنی چی؟ یعنی ما باید نیوتن و انیشتین اسلامی تربیت کنیم تا فی الافاق سنوریهم آیات را بفهمیم، اما تا هر چقدر عمیق نشیم نمیفهمیم. ببینید ما باید این دو نگاه رو داشته باشیم. الان اروپا یک نگاهی داشت به نام نگاه جامعه شناسانه. این نگاه جامعه شناسانه به ما یه چیزی یاد میداد. بچه ها نگاه جامعه شناسی خلاصه جملهش اینه، میگه وارد گود نشو، رود و شک نرو، بگو لنگش کن، بدون اینکه وارد نومنها و جوهره های مطلب بشه، از بیرون با عوارض، با فنومن ها، با عوارض میگه لنگش کن. میگه اگه اسلام خوب، چرا مسلمان ها اینطور شدن؟ اگه حکومت اسلامی خوب بود، چرا الان اینطور شد؟ اگه نمچی چی یکی بد بود، چرا اونجا اینطور شد؟ این نگاه، بله خود انشاءالله دوستان دیگه هی میگن بحث عرضاتی ثمر نداره، نه اینجا ثمر داره. اگر اون بحث عرضاتی درست بره جلو و معلوم بشه متدولوژی علم بر اساس جنس ذاتی گزاره ها باید تعبیه بشه، بعدن این متد در بخشی از ادراکات بشری اصلا الحق الحقیق به تصدیق باید با این متد کار کرد، اما در بخشی از علوم بشر مثل جامعه شناسی، مثل مردم شناسی، مثل مددکاری اجتماعی، مثل خانوادی علوم اجتماعی، اما در اروپا چون علوم سر جای خودشون قرار نگرفتن، ما الان تو علوم اسلامی چی میگیم؟ میگیم علمی که اشرف العلوم و اعلی العلوم سمت پلیس چهار راه علوم رو داره میایسته، میگه الان نوبت کدوم علمه؟ اونی که قدش از همه بلندتره. اونجا تو اروپا جامعه شناسی نقشو داره، لذا جامعه شناس به خودش حق میده در مورد کون و مکان نظر بده. جامعه شناس به خودش حق میده از محدوده دین تا محدوده تجربه و ریاضیات، تا محدوده فناوری، تا محدوده تاریخ، تا محدوده طب، همه چی نظر بده. متاسفانه این نگاه توسط فضای عمومی مغرب زمین به ما هم سرایت کرده و تو حوزه هم اومده، لذا شاهدش چیه؟ الان شما اگه نگاه کنید ذائقه همه طلبه ها تلخه نسبت به همه علوم، نه نسبت به یه شک میاره. دوستان الان تو خود دانشگاه ها اینطوریه، این که میگم متد جامعه شناسانه، الان بهش میگن آها بیا برو، دیدید دیگه هرچی علوم به پایه نزدیک میشن طرفداراش کمتر میشه، هرچی علوم به نتیجه نزدیک میشن طرفداراش بیشتر میشه. میبینیم مهندسی نمیدونم صنایع گرفته، چهار تا فرمول زیربنایی علم بلد نیست. میبینیم میبینید دکترای مدیریت گرفته، اما چهار تا فرمول روانشناسی مادر بلد نیست. میبینیم مهندسی عمران گرفته، چهار تا تحلیل عمیق هندسی بلد نیست، نه فیزیک محض، نه ریاضیات محض، نه هندسی محض، نه خاطرخواه نداره. چرا؟ چون این فرموله جواب میده، حالا چه اونا رو بلد باشیم چه بلد نباشیم. میخوام بگم این نگاه الان، لذا میبینید بهش میگه چی خوبه؟ میگه فلسفه. وارد فلسفه میشیم، میگه شفا نخونیم، اشارات هم نخونیم، اسفار هم نخونیم، چی هم نخونیم، نهایه هم خیلی حجیم شده. با آموزش فلسفه میخواد بسنده کن، میبینی تو اصول متورمه، تو فلسفه اینطوره، تو عرفان اونطوره، تو لغت بیفایده است، تو ادبیات کی بره یه همه راهو. میبینید همه ی علوم داره این پالا اون سرطان پیش رفته است. همان بایه آه کی گفته ای سمر داره، چقدرش سمره داره، یه همونه.
رفقا این بلا سرمون نیاد. بله این اشتباه نکنیم، همه علوم عالیه برای استنباط، او حرف خودمو دارن، لذا ما نمیخوایم منطقی بشیم، منطق میخوایم برای استنباط، نمیخوایم فیلسوف بشیم، فلسفه به مقداری که ملکه استنباط به دست بیاد نمیخوایم. بله او حرف درسته عالیاً للاستنباط، اما تا درون علم نشیم به این ملکه دست پیدا نمی کنیم. مراقب باشید ابواب علم و جرح نکنید، حذف نکنید. خب مقدمه طولانی شد، خیلی خوب مقدمه طولانی شد، بریم سراغ بحث خودمون. این قسمت مثل حقیقت شرعیه، مثل چند تا قسمت دیگه هم داره این سریال، مباحثی هم که میان قیچیشون میکنن از روحل دیگر فایده ای برش متردد. ای بسا که چقدر فایده بر این متردد. حالا وارد میشم خواهید دید. بریم سراغ جامعه اول. خدمتتون عرض کنم جامعه اعمی دوستان تعقل بفرمایید، ما میخواییم موضوع له صلات رو بنابر اعم تصور کنیم. حالا تا بعدن اینو قبلا گفتم، اگر ما تونستیم یه موضوع لهی بنابر اعم تصور کنیم، یه موضوع لهی بنابر صحیح هم تصور کنیم، بعد از اینکه این دوتا تصور شد بعد تازه میایم سراغ عبارات، میایم سراغ علامات الحقیقت و المجاز، میگیم آقا تبادر کن ببین کدوم یکی متبادر به ذهنه، انسباق المعنا صحیح میده یا عم. آخون تونست موضوع له صحیح رو تصور کنه که همه افراد صحیح رو بگیره، اما حالا میخوایم ببینیم آیا میتونیم یه چیزی تصور کنیم که عم از صحیح و فاسد رو بگیره. دوستان مقدمتا یک بار دیگه عم رو تصور کنیم، دائره شو ببینید. صحیح عدتون من المراتب داره، صحیح چار رکتی، صحیح دو رکتی، صحیح قائمن، صحیح جالسن، صحیح مستلقیان، صحیح ماشیان، صحیح اندل خوف، صحیح مسافر، صحیح اندل حضور الا ما شاء الله. خب
متعدد
همه هم صحیح. حالا پس خود صحیح دائرش وسیعه، حالا هر کدوم از این مراتب دست بذار،
منهای
ایکس میشه فاسد. پس برای هر کدوم از افراد صحیح بی‌نهایت ریاضی اعم فاسد انگار داره. من غلط میکنم میگم بیرام، میخوام بگم زیاد عددش، منهای ایکسش منهای دو ایکسش منهای ایکس به توان سهش میشه اعم، میشه فاسد. یعنی بدون رکوع و سجدهش، بدون یک سجدهش، بدون سجده و جلوسش، بدون میشه فاسد. مع زیادت جزء عمدن، فقدان جزء رکنیه، پس میشه فاسد. حالا مراتب صحیح متشتت ما که زیادن، هر کدوم منهایه میشه فاسدش. همه اینا رو باید بریزیم توی مجموعه دورش یه خط بسته بکشیم، بگیم آقا بریزیم تو گونی، همه رو جمع کنیم در این گونی ببندیم، میگیم این اعم از صحیح و فاسد. حالا ما باید اون گونیه رو تصور کنیم، اون چیه که همه افراد توش قرار میگیرن، اسم اون میشه موضوع له، و به عنایت این که میخواد جامع متکثرات افرادی بشه بهش میگن جامع. درست شد آقا؟ حالا میخواییم اینو تصور کنیم. خب جناب آقای میرزای قمی یه جامعی گفته، دوستان یه جمله ای بگم، یه جمله ای بگم، خود این که ما اینها را داریم دقت ها دقت، خود این که ما داریم اینها را جامع برای صحیح، جامع برای اعم میاریم، خودش اجتهاد آخونده ها. اینجا تو اینجا چرا درس خارجم برید میبینید، میبینید میبینید، مثلا فرض کن یک آقای اعلی الله مقامه و شریفی در کتابش یه جامعی گفته، سواء به این که اون رو جامع عده جامعا للصحیح او عده جامعا للعام، او یه جامعی گفته، خودش شک کرده که صحیح یا عام، اصلا کتاب ناقص بود، آقا رحلت کرد ادامه جمله رو ننوش بفهمیم صحیح یا عام، کاری نداریم. من میرزای قمی، من میرزای نائینی، من آخون، من آقای خویی، وقتی دارم درس خارجم میگم، میگم آقا اندی جامعه او به درد صحیح میخوره یا عام، تو اون زمره میذارمش
اینو حواستون بگید. این دیدن دارم زبانشناسی نفس فقه ها رو نفس اصولین رو تو ایباب میگم ها، لذا ممکنه جناب قمی این رو به عنوان جامعه صحیح گفته باشه. و نحنو نعده جامعن للعام، و بعدا انشاءالله یکی مثل محقق خویی بیاد همینه بگیره یه دوتا صافکاری بیرنگ دیدی میزنه تو سر قطعه بعد بگه سر تو من بده ها، یه دوتا بزنه تو سرش بگه یه همون جامعه صحیحه که میرزای قمی گفت اصلا اعم نیست. آقای نائینی اعلی الله مقامه و مقامهم اجمعین بیاد دوباره یه دوتا بزنه تو چپ قصه، او زد تو کلش از سمت راست ای زد به چپ گفت آقای اصلا کذا. یعنی ما خود معنون رو میگیریم عنوانش رو کار نداریم که انت جامعون لصحیح اولل اعم، انت جامعون میاریمت. دقت کردید دوستان عزیز؟ اینم نکته مهمی بود. خیلی خوب بریم سراغ جناب میرزا. میرزا فرمود که آقا من خسته شدم، میذارم فردا، مقدمه طولانی شد، میذارم برا فردا انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد.